السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم اعدلوا هو أقرب للتقوى. شب هشتم ماه مبارك رمضان خداوند ان شاء الله عبادات ما روزداری ما به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرماید. عرضم در این محضر پیرامون حکومت علوی است. عرض کردم در نظام حکومت علوی وقتی سخن از عدالت می شود حداقل در چهار بخش ما این عدالت رو به وضوح می بینیم: عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی و عدالت سیاسی. چهار نکته رو دیشب در باب سیاست علوی عرض کردم. اینکه اولا جنس سیاست امیرالمؤمنین با همه سیاسیون عالم در طول تاریخ متفاوته. امیرالمؤمنین از سیاست دموکراسی یا همون عوام فریبی به دور هست. در سیاست امیرالمؤمنین ماکیاولیسم یا همون تفکری که میگوید هدف وسیله رو توجیه میکند معنایی نداره. والمؤلن الحق بالحق. در سیاست امیرالمؤمنین استثمار عواطف وجود نداره. با اینکه دریای فضیلت هست اما هیچ زمانی از فضائلش برای جلب و جذب مردم برای اقناع دیگران بهره نبرده. و نکته چهارم در سیاست امیرالمؤمنین اینکه حضرت توصیه پذیر نیست و مقام و منصبی رو بدون شایستگی به احدی واگذار نمی کنه. در نظر امیرالمؤمنین اگر مقام و مسئولیتی خالی بماند بهتر از اینه که فردی نالایق و فردی که تخصص، تجربه و سابقه مدیریتی در اون زمینه رو نداره اون منصب رو بر عهده بگیر. از نظر امیرالمؤمنین اون جایگاه خالی بمانه بهتر از اینه که نالایقی در رأس امور قرار بگیره. در عدالت سیاسی امیرالمؤمنین سه اصل مهم وجود داره: یک، وجود ناظران و بازرسانی است که بر فعالیت مسئولین و کارگزاران نه مردم نظارت می کنن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نظرش این هست که حکومت و قدرت ملک تلق حاکم نیست بلکه یک امانته. ولکنه فی عنقک امانه. این امانت وقتی در اختیارت قرار گرفت صراط هست نه پله‌های ترقی و کسب ثروت. لذا خود حضرت در دوران حکومتش بر تمامی کارگزاران و منصوبینش نظارت و اشراف اطلاعاتی داره. غیر از اون که حضرت شبکه اطلاعاتی تشکیل میده، به عنوان بازرس و ناظر بر اونها قرار میده و در تمامی امورشون جز به جز آگاهی داره. در نهج البلاغه ما گاهی اوقات با این عبارات عین و یا عیون مواجه میشیم که منظور همین بازرسان و ناظران هستند که به طور پنهان بر رفتار و فعالیت کارگزاران حضرت نظارت دارند. در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر نخعی فرمودند ثم تفقد اعمالهم، بر امور کارگزاران و کسانی که در رأس امور قرار میدی نظارت کن، اونها رو بررسی کن و وابعث العیون من اهل صدق و الوفا علیهم، بر کارگزاران و کارمندانت ناظرانی راستگو و وفادار قرار بده. حالا عرض خواهم کرد اینجا فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. نتیجه این نظارت، نتیجه این بازرسی، نتیجه این شبکه اطلاعاتی چیه؟ حضرت فرمودن این نظارت سبب امانتداری کارگزارانت و مدارا و مهربانی با مردم میشه. وقتی بدونن نگاهی هست، وقتی بدونن نظارتی هست، دیگه هر کسی هر طوری بخواد با مردم رفتار نمیکنه. از مسئولیتی که داره سوء استفاده نمیکنه. تمام امکانات و خدمات رو در راستای خدمت به مردم صرف میکنه. نکته اینجاست که حضرت میفرمایند در تعیین این ناظران و بازرسانت دو تا ویژگی رو در نظر بگیر. یکی صداقت و راستگوییشون رو که گزارش ها رو درست به تو منتقل کنن، نه با به میلشون، نه بر خلاف واقعیت و حقیقت، اون چه که هست رو به تو منتقل کنن تا بتونی درست تصمیم گیری بکنی، بتونی درست برخورد کنی. و دوم وفادار به تو باشن. خود این ناظران، خود این بازرسان باید وفادار باشن، وگرنه ممکنه گاهی اوقات روی غرایز شخصیشون و روی خواهش‌های نفسانیشون برخلاف اونچه که واقعیت و حقیقت هست کار رو پیش ببرن. هر دوش اشکال داره. این کسی که در رأس شبکه اطلاعاتی و نظارت قرار میگیره باید هم صداقت داشته باشه، هم وفادار باشه. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه‌ای که به عمرا و منصوبینش مینویسه همینطور میفرماید دیگه، قد بلغنی، به من خبر رسیده، به من گزارش داده شده، اگر فرسنگ ها هم از من دور هستی گمان نکن که من از رفتارت و عمل کردت بیخبر هستم. امیرالمومنین نظارتش و بازرسیش بر کارگزارانش، اگر عمرا، اگر مسئولین در یک جامعه صالح بودند و بر پایه عدالت و رضای الهی قدم برداشتن، یصلح البریه، تمامی امور اصلاح میشه، مردم هم بر صراط حق و در مسیر درست قدم برمیدارن. اصل دوم در سیاست علوی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دیشب هم عرض کردم هیچ کسی رو مجبور به پذیرش حکومت و بیعت با خودش نکرده. عرض کردم دیشبم طه حسین نویسنده مشهور مصری در کتاب علیون و منو میگه امیرالمؤمنین در دوران حکومتش دو کار رو انجام نداد. یک، کسی رو به شرکت در جنگ مجبور نکرد و دو، کسی رو اجبار به بیعت و پذیرش حکومتش نکرد. و این حقیقته. در شبهای گذشته عرض کردم امیرالمؤمنین علی علیه السلام به سراغ قدرت و حکومت که نرفته. زمامداری مسلمین رو خواسته عمومی و رغبتی بود که تمامی مردم داشتن. بعد از به درک رفتن عثمان لعنت الله علیه آمدن و از حضرت خواستن. حضرت فرمود من دستم رو میکشیدم و شما دست برای بیعت دراز میکردید. تلاش کردن و ابراز تمایل کردن تا امیرالمومنین در رأس قدرت و حکومت قرار بگیره. خب در طول تاریخ بوده. یک امر بسیار طبیعی هم هست که وقتی یک نظامی، یک حکومتی، یک فردی در رأس امور قرار میگیره، افرادی، درصدی اون حکومت و اون نظام و اون فرد رو نپذیرن، به هر دلیلی قبول نداشته باشه، با اینکه در اون جامعه هم زندگی میکنن، با اینکه در همون سرزمین تحت حکومت هم به سر میبرن، با اینکه در میان همون مردم هم هستن، اما یه عده‌ای هستن، یه درصدی هستن که طبیعتاً این حکومت و این فرد و این نظام رو نپذیرفتن. امیرالمومنین علی علیه السلام هم وقتی به حکومت و قدرت رسید همینطور شد. یه عده‌ای مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابی وقاص، مثل حسان ابن ثابت، اسامه ابن زید، عبدالله ابن سلام، مثل مغیره، این افراد بودن که به هر دلیلی با امیرالمومنین بیعت نکردن. یه عده‌شون پذیرفتن اما در جنگ ها با حضرت همراهی نکردن. اینها هستن، در تاریخ اسامیشون هم هست که حکومت و قدرت امیرالمومنین رو نپذیرفتن. آیون بزرگواران، تاریخ پر است از کسانی که به واسطه مخالفت و نپذیرفتن یک حکومت و حاکمی یا جانشون ستانده شده، یا مالشون مصادره شده، یا تبعید شدن و یا در زندان سالهای عمرشون رو سپری کردن. وقتی حق امیرالمؤمنین غصب شد، در همون روزهای ابتدایی مالک ابن نویره وارد مسجد مدینه شد. از سران قبایل اطراف مدینه است. یه نگاهی کرد، گفت این چیه روی منبر؟ گفتن خلیفه مسلمین. و عجبا، تا جایی که من یادمه در قدیر خم با کس دیگه ما دست بیعت به عنوان خلیفه مسلمین دادیم. این چی میگه؟ گفتن تو نبودی، خبر نداری، اجماع مسلمینه. یه حرف ساده اما منطقی زد. گفت یعنی شما از خدا و پیغمبر بیشتر میفهمید؟ از خدا و پیغمبر بیشتر صلاح مردم رو میدونید؟ خدا فرموده علی، ما با علی بیعت کردیم. حالا ابوبکر رو بر مسند خلافت نشوندید. ابوبکر روی منبر پیغمبر شروع کرد به فحاشی و جسارت و بد و بیرا گفتن و بزنید از مسجد بیاندازینش بیرون. شبانه هم دستور دادن به خالد که رفت سراغش، در بستر سر از تنش جدا کرد و نستجیر بالله در بستر خود مالک ابن نویره با همسرش هم بستر شد. از این جنایات صورت داد. ابوذر غفاری صحابه به نام رسول خدا بر مبنای آیات قرآن کریم و سیره پیغمبر با روش زمامداری عثمان مخالفه. تبعیدش کرد شام. معاویه به نامه نوشت که خطر این در شام بیشتر از خطر و حضورش در مدینه است. یه نفره اما شام را علیه تو داره تحریک میکنه. برش گردوندن مدینه با جسارت و اهانت و ضرب و شتم. تبعیدش کردن به کجا؟ به یه بیابون بیاب و الفی به نام ربزه. حصر کردن، اجازه ندن حتی کسی به بدرقش بیاد. فقط امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که همراهیش کرد. این صحابه به نام رسول خدا در قربت، در مظلومیت از دنیا رفت. زندانهای معاویه پر است از مخالفین. در طول تاریخ با خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام در صدر اسلام چه کردن؟ به بیت وحی هجوم نبردن؟ حد که حرمت دختر پیغمبر نکردن؟ این عمر ابن خطاب نبود که شمشیر کشیده بود در کوچه ها و معابر مدینه فریاد میزد که هر کسی بیعت نکنه و به مخالفت به پردازه گردنش رو میزنه؟ با مخالفینشون چگونه برخورد کردن، چگونه رفتار کردن. اما در حکومت امیرالمومنین و در سیاست علوی چنین چیزی وجود نداره. کسانی هستند که به مخالفت با حضرت پرداختن، حکومتش رو نپذیرفتن و امیرالمومنین علی علیه السلام نه سهمی از بیت المال قطع کرده، نه اموالی رو مصادره کرده، نه جانی رو ستانده و نه زندان انداخته. امیرالمومنین علی علیه السلام مبنا و معیارش این هست که هر کسی در هر نقطه‌ای که بنای بر زندگی دارد و هر حکومتی رو انتخاب میکنه که در سایه اون حکومت به سر ببره آزاد. از ما میبینیم یه عده‌ای هستن که از کوفه به سمت شام میرن. معاویه لعنت الله علیه رو ترجیح به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میدن و حضرت نه تنها ممانعت نمیکنه و به مخالفت نمیپردازه، بلکه هیچ برخورد تند و زننده ای هم نداره. در یک کلام در سیاست علوی ما ضبط پاسپورت نداریم. اینکه باید تحت هر شرایطی تحت حکومت ما و قوانین ما به سر ببریم. سومین اصل در سیاست امیرالمؤمنین علی علیه السلام آزادی بیان هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام مبناش این هست که هر کسی با هر طرز فکری، با هر سبک و فرهنگ زندگی حق نقد، حق سوال و حق مخالفت داره و تا زمانی که سلب آرامش و آسایش عمومی نکرده، تضییع حقی صورت نداده، دست به شمشیر نبرده و مخالفت علنی نکرده، در بیان مخالفتش و نقد و سوالش به هر شکلی آزاد. امیرالمومنین علی علیه السلام در حکومتش این بستر رو ایجاد میکنه که از قله شروع کنید. اول از من که خلیفه مسلمین هستم سوال کنید، نقد کنید، رو در رو بی پروا سخن بگید، تا بعد بتونید به کوهپایه‌ها و سطح پایین از کارگزاران و مسئولین هم بدون حراس و حیایی صحبت کنید، نقد کنید و مطالبه گری کنید. حضرت در خطبه 126 نهج البلاغه فرمودن فلا تکلمونی بما تکلم و به الجبابره، با من اونطوری که با پادشاهان ستمگر و سرکش سخن میگید سخن نگید. نترسی اگر الان حرفی زدی زندانی هستی، نه راحت بیا حرفتو بزن. ولا تتحفظو منی بما یستحفظو بهی اند اهل البادره، از من اون چه که از افراد خشمگین و تندخو هم پنهان میکنید پنهان نکنید. نترسید که الان ما یه حرفی رو به امیرالمومنین بزنیم، علی علیه السلام سر ما فریاد بزنه یا ناراحت بشه، عصبانی بشه. ابدا. ولا تخالطونی بالمصانعه، با چاپلوسی و تملق هم با من حرف نزنید. حالا یه جمله‌ای بگیم، یه حرفی بزنیم خوشایند امیرالمومنین باشه، نه، نیازی به اینها هم نیست. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس اعظام لنفسي، گمان نکنید که شنیدن سخن حق بر من گران و سخته یا خواهان این هستم که من رو بزرگ بشمارید، در یه جایگاه قرار بدید، مسئول از هر چیزی. امام معصومه، اما وقتی در جایگاه حاکم قرار میگیره خودش رو در معرض نقد و سخن عموم مردم قرار میده. حضرت فرمودن از گفتن حق و یا مشورت در عدالت خودداری نکنید. چرا؟ فرمود زیرا خودم رو از اشتباه و خطا ایمن و مسئول نمیدونم. اون مقام عصمت و امامت به کنار، الان حاکم اسلامیم، الان خلیفه مسلمینم، تو میتونی به روش حکومتداری من، به عدالت من، به تقسیم بیت المال من اشکال کنی، نقد کنی و من هم میپذیرم. آزادی بیان را حضرت به مخالفینش داد. ما چنین آزادی بیانی رو در هیچ حکومتی نداریم، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، که مخالفین به راحتی بیان و اظهار مخالفت کنن، به شخص اول جسارت و اهانت بکنن به ناحق و هیچ حراسی هم نداشته باش. این بستر رو امیرالمومنین فراهم کرده تا معایب، آسیب‌ها، اشکالات، معضلات معلوم باشه، مشهود باشه. حضرت در جمع اصحابشون مشغول به صحبت بودن، موعظه و نصیحت می‌کردن. یکی از خوارج هم رد می‌شد، فرمایش مولا رو شنید، نستجیر بالله، خاک به دهنم، فریاد زد، گفت وح این کافر چه حکیم و دانشمنده، خدا اونو بکش. مقابل خود حضرت در کوفه، مرکز قدرتش، در جمع یارانش، یه دی دست به قبضه شمشیر بردن، حضرت فرمود رهاش کنید، به من جسارت کرده، من عفو کردم، به دیگری که توهین نکرده، حق کسی رو که پایمال نکرده داره به من توهین میکنه، منم مورد عفو و بخشش قرارش دادم. یا عبدالله ابن کوا که خودش مردم رو در سفین تحریک کرد، تهییج کرد به سمت حکمیت، با ابن عباس مخالفت کرد، ابو موسی اشعری رو براش سینه زد، تلاش کرد که بیاد جای ابن عباس قرار بگیره. حالا شده از سردمداران خوارج، مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مسجد کوفه به نماز ایستاده، پشت سرش هم صف، مردم در حال نمازن، با صدای بلند شروع کرد وسط نماز امیرالمؤمنین به خوندن این آیه قرآن، ولقد اوحا الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. حضرت تا دید داره قرآن میخونه، این آیه رو داره تلاوت میکنه، سکوت کرده. آیه تمام شد، حضرت خواستن نمازشون ادامه بدن، دوباره شروع کرد آیه رو خوندن که نستجیر بالله، تو به شرک و خسران افتادی. باز حضرت سکوت کردن، آیه تمام شد، نماز رو ادامه بدن، دفعه سوم شروع کرد خوندن این آیه، حضرت باز هم سکوت کردن. این بار آیه که تمام شد، حضرت اجازه ندادن ادامه بده، این آیه قرآن رو خوندن، فصبر ان وعد الله حق. بعد شروع کردن خوندن ادامه سوره و نماز رو ادامه دادن. کجا در تاریخ داریم که وقتی نماز امیرالمومنین تمام شده، کتبسته گرفتنش، به زندان انداختنش، سهمش از بیت المال قطع کردن یا برخوردی کردن؟ ابدا. در محضر علم و اساتیدم و بزرگان سخن میگم، بنابر اون چه که در تاریخ آمده و مبنا و سیره و روش رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، اگر غیر از اینه بفرمایید. ما در دوران حکومت امیر المؤمنین زندانی سیاسی نداریم، زندانی داریم، عرضم رو دقت کنید، زندانی داریم، اما اینکه کسی به واسطه مخالفت با امیر المؤمنین و یا جسارت و توهین به حضرت و یا نقدی که به رفتار کارگزاران و روش حکومتی داشته باشه در بند قرار گرفته باشه، چنین چیزی رو نداریم. از امیرالمومنین وقتی پرده از دل پردردشون برمی‌دارن، در خطبه 97 نهج البلاغه فرمودن لقد اصبحت الامم امم تخاف و ظلم رعاتها، همه ملت‌های جهان وقتی صبح می‌کنن در حالی که از ظلم و ستم زمامدارانشون حراس دارن چشم باز می‌کنن، و اصبحت و اخاف و ظلم رعیتی. اما در حکومت علی به عکس، اونقدر اجازه سخن، اونقدر اجازه بهره‌مندی از امکانات و خدمات داده شده تا جایی که مردم گاهی اوقات از سر انصاف خارج میشن و به حاکمشون، به خلیفه مسلمین، به مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ظلم میکنن. علی علیه السلام به اون چه که فرمود عمل کرد. ما نمیگیم امیرالمومنین به تمام اهداف و خواسته هاش در راستای حکومتش رسیده، اما تمام تلاشش رو انجام داده و امیرالمومنین علی علیه السلام است که در این حکومت کوتاه با تمام مخالفت ها، دشمنی ها، کارشکنی ها، جنگ هایی که وجود داشته، یک نمونه حقیقی از حکومت عدل الهی رو در عالم به عرصه نمایش گذاشته که می شود در سایه قرآن و بر مبنای سیره رسول خدا این چنین با مردم رفتار کرد تا همگان در صلح و آرامش و به عزت از تمامی امکانات، از تمامی خدمات بهره مند باشن. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. سیدی فبما نستغيث إن لم تقلني حسرتي فإلى يا من أفزع إن فقدت عنايتك في زجعتي وإلى يا من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل ما نؤمل إن أدمت فضلك يوم فاقتي وإلى يا من الفرار من الذنوب زنقزا جلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجو شقام جرگنه کار و نام سیاهم علی ابن موسر رضا داد راهم امام رعوفی که عالم فدایش کرم کرد و داد از عنایت پناهم ز فعلم نپرسید نام سیاهم برویم نیاورد کهل خطایم همه روی گردانده بودند از من، رضا کرد با چشم رحمت نگاهم. اگر پس بودم، اگر خار بودم، رضا داد قدرم، رضا داد جان. خوشان غریبی که یارش تو باشی، یا علی ابن موسر رضا، قرار دل بیقرارش تو باشی. خوش آن که تنها تو را دوست دارد، چه خوش در از آن دوست دارش تو باشی. خوش آن گدایی که تنهای تنها کناری نشیند، کنارش تو باشی. دم آخر به هر جانب نظر دارد، امید دیدن روی پسر دو، صورت رو خاک حجره گذاشته، ای صدا میزنه ولدی کجایی ای تقی آرام جانم، سرور قلب و نور دیدگانم. من به قربت امام گریه می کردم، یه مرتبه دیدم آقازاده ای از در وارد شد، در و بسته بودم. فرمودون خدایی که از مدینه به تو سما ورده، از در بسته وارد میکنه. اینو فرمود و رفت سمت حجره امام هشتم، هی صدا میزنه پدر قریبم رضا، پدر مظلومم رضا. دیدم آقا گوششو باز کرد، الیه الیه، بیا عزیز دلم، از مدینه اومدی، بوی مادرم زهرا وردی، رسمم همینه، معمولا پسر سر پدر رو به دامن میگیره. اما لایم که یومی که یا با عبدالله، هزار بار بمیریم ولی نبینی که جوان تو به روی خاک دست و پا بزنه. شکستن کمرت سخت و سخت‌تر این که جوان تو نتواند تو را صدا بزند. فوضع خده على خده وقال على الدنيا بعدك العفا. ای حسین، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توأى وتمتعه فيها طويلا. خدایا به آبروی امیر المؤمنین دستانی که به درگاهت باز شده از خالی بر مگر. دستان به بیعت صاحب الزمان برسان. همه گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح بلند و ملکوتی مرحوم آیت الله العظما بروجردی، مرحوم آیت الله العظما روحانی، مرحوم آیت الله العظما تبریزی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقا محمود علوی، همه گذشتگان از این جمع بر سر سفره ابی عبدالله میهمان بگردان. با آبروی امیر المؤمنین این دستانی که به درگاهت باز شده است به بیعت صاحب الزمان به حسن عاقبت مرحمت بفرما. خدمتگزاران به دین آیینت، علما، فضلا، مراجع تقلید، حاضرین در مجلس، حوزه های علمیه، در پناه خودت محافظت بفرما. به حق پهلوی شکسته مادرش در فرجش تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صلی الله علیه و آله.